السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و روح حضرت امام همه گذشتگان دارال حقوق پدر مادر و معلمان و اساتیدمون الفاتحه تن و الصلوات. ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا و القینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامه کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله یسعون فی الارض فسادا والله لا یحب المفسدین ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. صدق الله العلي العظيم. چیزی که در جلسه گذشته با اون بحث تموم شد این بود که با این جملات داشتیم عرض میکردیم مطلب رو که در ولقینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامه که خدا وعده میده که اینها رو در عداوت و بغضاء ما القا میکنه بین آتا روز قیامت. اون چیزی که ما از دین توقع داریم عرض شد که بخشی از حقیقت نیست بلکه کل حقیقته و یعنی بخشی از حقیقت با بیدینی هم به دست میاد بخشی از حقیقت. ما اون چیزی که نیاز داریم عرفان اسلامیه و یعنی بخشی از عرفان در کلام هر کسی میبینید هست. شما وقتی که داشتیم مادیم این آیات رو نگاه بکنید سوره مائده هم راجع به وقتی که یهودی ها این حرف رو الان میزنه، راجع به مسیحی ها هم همین حرف هست. مسیحیتی که در حقیقت درست که آیه 14 را اگه نگاه بکنید، بسم الله الرحمن الرحیم، من الذين قالوا ان النصارى اخذنا ميثاقهم، ما از اینها کسایی که نصارا بودن میثاقشون رو گرفتیم، فنسوا حظا مما ذكروا به، یه بهره ای از آن چی که بهش متذکر شده بودن رو اینا فراموش کردن، فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه، موقع ما بین اینها عداوت و بغضا رو الی یوم القیامه در حد اغراء کردیم، انداختیم و خلاصه هم دیگه بین اینها عداوت و بغضا گذاشتیم. پس نکته‌ای که هست این است که مادامی که دین اجرا نشه، این عداوت و بغضا از بین مسیحیت هست، در یهودیت هست، بین یهودیت و بین یهودیت و مسیحیت هست، بین اسلام و اینا هست. اینا همه آیاتش رو تا حالا دیدیم تو قرآن، تو سوره مبارکه ممتحنه اونجوری که باز دوره داره نگاه بکنید، ببینید که باز دور دستور مبارک ممتحنه صفحه 549 كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، در إبراهيم و کسایی که با إبراهيم این أسوة هست که از قالوا لقومهم، نگفتن به قومشون نا برعا و منكم و مما تعبدون من دون الله، ما بریم از شما و آنچه که از میپرستین غیر خدا، کفر ما بکن و بدا بیننا و بینکم العداوة والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده، این عداوت و بغضا ابدا هست مگر اینکه به خدای واحد ایمان بیارید. یعنی بین ابراهیم و دیگران هم اینجا اون نقطه ایست که حتی تؤمنو بالله وحده، ایمان به وحدانیت خدا و اینکه یک خدا و یک برنامه‌ریزی از طرف خدا، یه دین، اینها، به این اگر ایمان بیارید اون موقع این عداوت و بغضاها میتونه برداشته بشه. خب این حرفیست که قرآن داره. یه دقت دیگه‌ای بکنیم تا دقت ورود به آیاتی که به عبارتی آیات مربوط به ولایت محسوب میشه. این آیات که عرض کردیم به این تعبیر ما انزله الیک باید دقت کرد که این معامل الیک اینجا یعنی قرآن، به هر جهت اینجا یعنی قرآن، ولی یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک و ربک طغیان و کفرا، کاملا این آیات گره میخوره، یعنی از اینجا این بحث شروع میشه، گره میخوره به این آیات. چرا؟ هم به دلیل نزدیکیش باید همچین تصوری ما داشته باشیم، عبارتهای بسیار در هم رفته ای رو هم دارم. شما آیه 68 رو یه نگاه کنید میبینید یه دور دیگه این عبارت داره تکرار میشه. اینها مثل آرماتورهای در حقیقت انتظار در ساختمونه که یه یه سری آرموتور بیرون میذارن دیدید که میخواد بتون ریزی بعدی رو کنن، که اینا چفت میکنه به هم دیگه، این مثلا تیر روی ستون بله بله دیگه اولد میشن. شما عمرانی هستی؟ من هم عمرانی هم عمل هم هستم. عرض به خدمتتون که اینها باعث چفت شدن آیات و اینی که آیات منعطف میشه به هم دیگه. اینا ببینید که همین عبارت ولی یزیدن کثیرا من هم انزل الیک، همین جا از ولی یزیدن کثیرا من هم انزل الیک و ربی که طغیانان و کفرا، ببینید هم در آیه 68 هست هم در همین آیه که آیه 64 که اینجا خوندیم. بعد هی تعبیر ما انزل الیکم ما انزل الیهم، همین تعبیر هی داره به کار میره. یک موقع باز اینو به عنوان نکته محوری تذکر بدیم، و اون یک نکته ایست که یک موقع هست که در آیه مثلا 66 شما میبینید که ولو انهم اقاموا التوراة والانجیل و ما انزل الیهم من ربهم، اینجا به قرینه تورات و انجیل معلوم ما انزل الیهم چیه؟ بله؟ یعنی قرآنه. ولی گاهی اوقات هست که قرینه کناریش یه جوریه که معلوم ما انزل الیهم توراته یا انجیله. خب یعنی اینجوری نیست که ما انزل الیهم یه تعبیر داشته باشه. شما برای این که این نکته واضح بشه، شما این آیه پایانیه، یعنی یه دونه مونده به پایانیه سوره مبارکه آل عمران رو بیارید، و ان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، از میان اهل کتاب کسایی هستند که ایمان آوردن به خدا، لمن يؤمن بالله به خدا ایمان دارن، ببینید همون است که عداوت و بغضا رو بر می‌داره، همین چیزی بود که فقط مسیر توحیده که باعث میشه که عداوت و بغضا بیفته، یعنی موحد بودنه که باعث میشه بین موحدین عداوت و بغضا بیفته، حتی تؤمنو به الله وحده، وگرنه اگه این توحید دستمایه توحید نباشه همش میشه عداوت و بغضا. چون که وقتی که ما میخواییم همه یه طرف بریم خوبی عداوت و بغضای وجود نداره، ولی وقتی جهات مختلف میخواییم بریم ما میخواییم به هم دیگه. این همینه که حالا لمن یؤمنو بالله و ما انزل الیکم به آنچه که بشه برای شما نازل شده، که چیه اینجا؟ قرآنه. و ما انزل الیهم چیه؟ تورات و انجیله، درسته؟ یعنی با این قرینه و ما انزل الیهم میبینید که همین ما انزل الیهم تورات انجیله به عبارتی. بعد این هم خاشعین لله لا یشترون به آیات الله ثمنا قلیلا اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان الله سریع الحساب. به عبارتی آنچه که برای اونها نازل شده است، خب به این نکته دقت کنید، چون که این نکته هم نکته ای که یه مداری محوری در فهم این آیات، اگر بخوایم متفاوت بفهمیم، حالا من متفاوت فهمیدنش رو عرض میکنم خدمتتون. انزل الیکم، انزل الیهم، هم قرآن انزل الیهم هست هم تورات و انجیل انزل الیهم هست. در کی؟ در همون موقعی که حتی قرآن نازل شده. ببینید این آیات رو ما رفته رفته اینجور آیات رو در قرآن باورمون نمیشه، از اهل کتاب یه دستن که اسمشون اهل کتابه، درسته؟ اسم اینا ضمن این که اهل کتابه، اینها اینجوری هستن که ایمان به خدا دارن، ایمان به قرآن دارن، ایمان به تورات و انجیلشون دارن، یعنی به اینا ایمان دارن، ضمن این که اسمشون اهل کتابه. هنوز اینجوری نیست که حتما لزومی داره که اومدن ایمان آوردن بعدش، نه، به نام اهل کتاب ازشون یاد میشه، تو جای جای قرآن به نام اهل کتابه اینا اسمشون. این رو ببینید، میگن خیش را تعویل کن نی ذکر را. یه حرف جدی اینجا هست که حالا عرض خواهم کرد که دما همزل علیم خاشعین الله لا یشترون به حجت، در یه بستر کاملا مثبتی آیه داره یه چیزی رو میگه دیگه، داره راجع به یه سری از اهل کتاب که در حقیقت خیلی هم گاهی اوقات این انصاف قرآن شما میبینید که میگه لیسو سوا، اینا همشون یکسان نیستن، بعضیشون هستن که اینجوریان اونجوریان اینجوریان، بعضیشون هستن که خوبن، بعضیشون بعضیش هستن که در دل شب بلند میشن آیات قرآن، اسمشون اهل کتابه، اسمش در عین این که اهل کتابه اینه. خب میایید در این آیات مربوط به بحث ولایت که حالا فعلا نمیخوایم هی اسمشو بذاریم بحث ولایت، در همین آیات که یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یه گونه رسمی تفسیر اینها وجود داره، یه گونه کاملا رسمی. این گونه رسمیش این است که بگیم این آیه 67 نه به آیه بالاش و نه به آیه پایینش هیچ گونه ارتباطی نداره، خب مستقلن آیه 67 با آیه 3 تفسیر میشه. حتی این آیه سوره آل عمران اینا رو باید برمیگردیم، این آیه 200ش هم بعدن خودتون علامه طباطبایی یه چیزی تو آیه 200 میگه، شاهکار علامه این چیزاست، برمیگردن میگه آیه 200 خلاصه سوره مبارکه آل عمرانه، ایناست شاهکارا، این حرف هاست که سابقه نداره، بی سابقه است. زدن این حرف خیلی اهمیت داره. من برای اینکه این حرف علامه رو بفهمم 30-40 بار سوره آل عمران خوندم، نه برای ثوابش، برای با همین دست آیاتی که پشت سر همه دیدم حقا چه کرد علامه، کل سوره آل عمران رو خدا خلاصه میکنه تو همین آیه آخرش. یعنی با اینکه دسته های گاهی اوقات دسته های بزرگ بزرگ تشکیل میده، یهو میگه که این آیه یه دست است و خلاصه کل سوره است، توضیح چندانی هم نمیده، ولی اگه شما هم 30-40 بار با دقت بخونید میبینید که واقعا علامه و ما ادراک من علامه، چقدر این تسلط به قرآن میتونه وجود داشته باشه که مثلا اینجور بتونه جمع‌بندی کنه سوره رو و این رو در حقیقت به این عنوان معرفی بکنم. گونه رسمی تفسیر اینجور آیات خب همینی که میدونید، یعنی آیه 3 با آیه 67 ارتباط داره و اینجوری باید قرآن رو ما بخونیم احتمالاً، که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فما لم تفعل فما بلغت رسالته الله یعصمک من الناس. بعدش میام آیه 3 میگیم که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون، بعد اینجوری، بعد به این صورت آیه دقیقا قرآن رو اینجوری باید بخونیم طبیعتاً، تا حتی گاهی اوقات من دیدم که بعضی فکر میکنن اینا توی یه آیه است، یعنی تصورشون بر این است که این آیه است، چون که قرآن معمولا خونده نمیشه، یه همچی تصوری راجبش میشه. این گونه رسمی تفسیرشه. اینو ببینید چندان نمیشه به این راحتی قبول کرد که این آیه با اون آیه باید اگر هم با هم نازل شده باشه بالاخره در ترتیب تدوینی قرآن الان این آیه است و این آیه. و بعد قرینه سیاق کاملا مانع میشه از اینی که شما این آیه 67 رو جدای از آیات بالایی و پایینی بدونید. درسته؟ شما آیات اینه دیگه، آیات که میبینید اینه. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم، خب این یه قسمت دارم میکنی یک، بعد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اگرم انجام ندی رسالت خدا رو انجام ندادی. خب درسته؟ بعد آیه بعد چیه؟ میشه که یه بیانی نیاد، بیانی باشه که بحث اینی که معادل انجام رسالت باشه و بعدش خدا نگه اینو، بگه اینو بگو بچه‌م نگه تو قرآن چیه. درست بعدش هم داره قول یا اهل الکتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم، اون بالا، این وسط، اینم پایینش. چی بگو؟ همینو بگو، قول یا اهل الکتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم. اگه شما نمیدونستید این مربوط به جریان یا شأن نزول و این چیزها رو بحث نکرده بودیم، از قرآن چی انسان میفهمید؟ همین اینو بیشتر نمیفهمید. خب بنده میخوام بگم اتفاقا خیلی رب داره به آیت ولایت ها، منتهی مرتب نه اینطوری، یعنی اینطوری که بلغ ما انزل که بریم آیه 3، این دیگه روایته. ببینید اگر کسی اینجوری با قرآن برخورد کنه این تفسیر قرآنی نیست، این روایته. یعنی شما از آیه 67 مائده مجاز باشید در میانه آیات 3 سوره مائده بری، این دیگه اسمش قرآن نیست، اسمش روایت خوندنه، چون که روایت اینها رو پشت هم چیدمان کرده به این صورت، نه قرآن. قرآن چیدمانش همینی که هست. پس بین روایت خوندن، تفسیر روایی خوندن و تفسیر قرآن خوندن فرقه. شما باید اینو همینجا توضیح بدین، یعنی از رو همین متن که بشه تفسیر قرآن و اینو میشه روایت. اونم ما قبول داریم، ما قبول داریم سر سوره 3 سوره مائده اینو گفتیم. و اما حالا بحث قرآنیش، ببینید یک نکته ای رو هم باید عرض بکنم خدمتون. این نکته رو البته با یه مقداریم ترس عرض میکنم، با این ترس که ممکنه بد فهمیده بشه، ولی نکته ایست که در آیه 69 در حقیقت که داره فرود میاد تو این آیات، این آیات رو داره فرود میاد، این رو میبینید. ببینید یه سری بحث های پورالیستی داره قرآن، تکثرگرایی دینی، خب به ظاهر این به نظر میاد توش دیگه. شما ببینید این آیات ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، درسته؟ مؤمنین، صابئیان، پیروان از یحیی، یهودیان، نصارا، فلان، این اینجوریان، اینا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این عباراتی هم که در همین سوره مبارکه آل عمران الان دیدیم و در سور زیادی باز هم تو آل عمران هم جاهای دیگه این عبارت رو شما دیدید، یا عبارت های مثل آیه 69 مائده که در سوره حج هم همین آیه به یه فرم دیگه‌اش هستش. یعنی در سور قرآن شما این معنا رو می‌بینید که یه اهل کتابیه، این ضمن این که اسمش اهل کتابه، اینا یه سرش مثلا اینه اینجوریان و شما کاملا برداشت خوب دارید میکنید عزیز. یعنی بستر آیه بستر مثبته. حالا من این مطلب رو اینجوری خدمتتون عرض میکنم، امیدوارم که بد فهمیده نشه. و اون مطلب اینه که ببینید، ما روی حساب مهجوریت قرآن، خب یعنی به خاطر اینکه قرآن مهجوره و ریشهشو بنده این میدونم، در درجه اول در حوزه ها مهجوره تا بگید بالاخره حرمت امامزاده رو متولیش میگن داره اونجا مهجوره، بگید تا پایین مهجوره. ظاهرا خواستیم که این شکایت پیغمبر درست در بیاد که یا رب نقامت تخذ هذا القرآن مهجورا، بالاخره خواستیم بد نشه بالاخره برای قرآن و اینها، خواستیم این آیه درست در بیاد واقعا مهجور بنده قرآن. قرآن هم نقشش با در حقیقت روایات و اینا تفاوتش اینه که قرآن اسکلت بندیه، اسکلت بندی ساختمونو میده و این بخش مهمه. شما وقتی اسکلتو داشته باشید دیگه دست شما نه دیوارو هر جوری دلت خواست بکشی، دیگه اسکلت به شما میگه دیوارو چجوری باید بکشی، دست شما باز نیست تو دیوار کشیدن. و حالا که یعنی محدوده پیدا میکنه همه چی، وقتی که اسکلت دین مشخص بشه چیه، دیگه دین حدودش در میاد. حتی کسی بیاد تو مثلا این اسکلت قرار بگیره میفهمه که علل قاعده دستشویی اینجا نباید باشه، یا اتاق خواب نباید اونجا باشه، تو خود اسکلت معلوم میشه، میفهمه یه تیکه راپله است، یه تیکه چیه، دیگه دستش باز نیست. متاسفانه به دلیل مهجوریت قرآن خیلی وقتا میبینید این اثر اینه که میبینید دست بازه، این اینجوری میکشه و اونجوری میکشه. این تکثر در حرف زدنهای راجب دین بخش عمدهش برمیاده به مهجوریت قرآن. خب قرآن چیزی که از معارف شما در حقیقت استیاد میشه، نهایت خوندن و تأمل و تدبر به قرآن، این نکته است که ببینید یک چیزی وجود داره به نام دین. خب در قرآن یه چیزی وجود داره به نام دین تو اذهان ماها، ظاهرن دین در اذهان ما. الان به محض اینکه راجع به یک چیزی به نام دین گفته میشه، ما به سرعت میریم رو شرایع قرار میگیریم، رو شریعت. شریعت بسیار بسیار مهمه، تا حالا بارها داد سخن راجع به این قضیه زدیم که شریعت بسیار مهمه، ولی شریعته. تا یه چیزی بحث میشه سریع این بحث میشه که طرف دین داره خمس میده، الان اینجوری شو اینجوری میکنه، یعنی میریم روی مقیاس شریعت قرار میگیریم. شریعت اتفاقا برای مقیاس شدن گاهی اوقات چیزای خوبی هم داره، یعنی چی بالاخره برای محدوده ها، تعیین محدوده ها معلومه که این نفر با این میاد در محدوده ها، منتها حجم بالایی از معارف قرآن شریعتش نیست بلکه دینشه، یعنی اون آموزه های دینیه که این بین ادیان مختلف الهی هیچ گونه تفاوتی نداره، هیچ گونه تفاوتی نداره. سیر نزول قرآن رو که شما نگاه میکنید دقت بکنید به این نکته، اول میاره شخص رو در دین، بعد میاره تو شریعت، یعنی از اون رود اصلی دین، در اون رود اصلی دین، خوب دقت کنید، رود اصلی که ولی کل منکم جعلنا منکم شرعتن و منهاجا، که برای شما شریعت و منهاج گذاشته، اول میاره تو اون آموزه ها، بعد میاره تو شریعت. سیر تطور قرآن وقتی نگاه میکنید و سیر تنزل قرآن رو و نزول آیات میایید، میبینید که حالا چجوری میاره تو اون، چجوری میاره تو اون با فطرت. یعنی شما همین چیزی که داریم ان الدین عند الله الاسلام، دین فقط همین یکی، یعنی همین اسلامه که اسلام بعضی فکر میکنه در این آیه منظور همین مسلمانیه، این تعبیر سنت، یا و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، این بحث دینه نه بحث شریعت. و یعنی از خود دین شریعت ایجاد میشه که شرع لکم من الدین ما وصا بهین، یعنی تشریع از خود دینه، شریعت ها اون منشعبات دینه در حقیقت. چجوری میاره تو اون کانال اصلی قرار میده؟ بر اساس فطرت. چرا؟ خودش هم گفته که فرق وجه کل دینه حنیفا فطرت الله التی فطرن، یعنی فطرت است. همون ذخیره داخلی شخص، حجت داخلی شخصه که با اون بلنگوی خارجی رزونانس میکنن در هم دیگه و تشدید ایجاد میشه و شخص فطرتش اثاره میشه. ببینید طبیعی لیوثیرو لهم دفاعن العقول، این نه این که چیزی نداره، اون ذخیره درونیشو داره، اثاره میشه، فقط برانگیخته میشه، حرفای فطریش در میاد تو خودش، لذا میرسه به دین، میرسه به آموزهای دینی، میرسه به همه آموزهای دینی. حالا بین این چیزهایی که اومده یه تفضیل و تفاضلی هست، یعنی شما به هر جهت مصدقا لما بین یده و مهیمنا علیه، یعنی تو همین آموزهام هم این هیمنه و اشراف با خودم، این شریعت ختمیه تو همین آموزه های دین، در همون دین نه شریعت، یه هیمن و اشراف داره، یعنی آموزه ها کلاس آموزه ها بازم بالاتره، اظهاره دفاعن و عقول بیشتره، برانگیخته شدن ها بیشتره. این مسیر رو ما غفلت کردیم به چیزی به نام دین، این مسیر مورد غفلت قرار گرفته. ما ورودیمون در دین معمولا یا وارد کردن آدم ها در دین برای ما، حالا چه آدم های خارجی رو میخوای وارد بکنیم یا مثلا میخوایم بریم توی دبیرستان آدم ها رو وارد بکنیم، از مسیر دین نیست، از مسیر شریعته. وقت چقدر آدمی میبینید که شریعت داره دین نداره، حجاب داره عفاف نداره، اینا رو داره، سر مردم کلا گذاشتن رو داره بازم. چرا؟ خیلی چیده، خیلی ظواهر شریعت رو داره ولی پشتوانش رو نداره. اگر شریعت بی پشتوانه بیاد، یعنی در حقیقت یه کالبد بیروح داره میاد، یک کالبد بیروح داره میاد، شریعت بدون پشتوانه. ماها نمیبریم اول دعوت‌های فطری شخص رو که حتی لزومی نداره از دین مایه بذاریم. چرا از دین هی مایه میذاریم؟ چرا از قرآن و دین؟ چرا هی برای آدم ها آیه رو باید میخواییم بخونیم برای ورودشون به چی؟ خب همون ندای فطری شخص و در حقیقت برانگیختن همون ندای فطری شخص او رو وارد دین میکنه. ما اینا اعتقاد داریم، ما اعتقاد داریم که فرق و شکل دین حنیف فطرت الله التي فطر الناس عليه. یعنی اگر شما بتونید حرفای فطری او رو زنده بکنید، فطرت او رو زنده بکنید، ما اعتقاد داریم وارد شاخه اصلی دین میشه، وارد این شاخه اصلی دین میشه. و اگر بشه این به اون گوهر دین دست پیدا کنه، حالا میاریمش تو شرایع، حالا اون بین شیعه، سنی، یهودی، مسیحی در اون دین مشترکیم. ما اینو چقدر تصدیق میکنیم هی رسول قبلی رو، چجوریه که ما چنانچه اصلا رسول قبل رو تصدیق نکنیم، اصلا به این معناست که به رسول خودمون ایمان نداریم. چرا اینجوریه؟ بعد ما اینو با یه حالت ذهنی یه تفکیک اینجوری کردیم که دین بعدی ناسخ دین قبلیه، ناسخ دینه، درستی اصلا ناسخ دین نیست، دین قبلی، دین بعدی مهیمن دین قبلیه نه ناسخ دین قبلیه. ناسخ دین که نیست، تهش اینه که ناسخ شریعته، تهش اینه که ناسخ شریعته نه ناسخ دین. و یعنی در دین که همه شما تصدیق کردن که ما به این ابعاد وحدت ادیان الهی و وحدت شیعه و سنی، وحدت ادیان، به این بعدش بی‌توجهیم، به خاطر اینکه به بعد آموزه های دین بی‌توجهیم و به بعد شرایط بسیار با توجهیم و اونو همه آنچه که میدانیم که انگار گفته شده یا باید گفته میشده. پس از این شما قرآن بخونید تا ببینید که اون چیزی که داره روش تأکید میشه با ذکر صلوات تشبیه جلو آقای اون گرمه؟ همونو وسطی شد زنی تمام خودش خاموش میشه، این چراغش خاموش شد دیگه، همون سی رو الان داره نشون میده عدد رو، یه بار دیگه بزنی، نه خاموش شد، نه الان خاموش شد، نگران نباشی. به اون بی توجهیم الان، برای همین وقتی که سخن از اتحاد میره کاملا یه انگار حرفای تاکتیکی داریم صرفا به هم دیگه میزنیم، که مثلا شما ببینید اگر به همین نکته ها توجه بکنید، پیوندی که مسلمان ها میتونن داشته باشن با مسیحیانی که مسیحی متدینه، یه مسیحی متدین مسیحیه و اون آموزه های فطری خودش رو انگار داره، پیوند ما با اونها پیوند جدیه، نه با اون مسیحیت صهیونیست پیوند نداریم با اونها، ولی با مسیحیتی که مسیحیت متدینه ما پیوند داریم واقعا. و اگر اون پیوندها زنده بشه و اون اتحادها زنده بشه، میشه کارهایی کرد تو عمق اروپا و آمریکا، میشه کاری کرد. پیوند ما با اهل تسنن و اتحاد اون تاکتیکی نیست، یه اتحادی است که در مسیر اصلی دین هست. شما تو همین سیستان اینها برید میرید میبینید که بعضی از روستاها هستن که شیعه و سنی کنار هم زندگی میکنن با مسالمت تمام، با مسالمت تمام. یعنی چرا؟ به حالی که اون موقع میبینید آتش اختلاف اونجا با توجه به همین محدوده هایی که اینها ما رو از هم دیگه جدا میکنن اتفاقا. چرا یه کسی مثل شوشتری رو تو سیستان میکشن؟ خاطر این نداش نداد اتحاده، بازگشت به هم اتحان. شریعت همون چیزی که اگه روش خیلی تکیه بکنید مدار اختلاف ماست با مسیحی متدین، این دقیقا همون نقطه ایست که ما رو از او جدا میکنه. این اونجایی که شما باید فشار بیارید، قرآن فشار میاره رو همین آموزه های دینیه. شما ببینید یه تمرکزی هیچ موقع قرآن داره روی یک دستور شریعت که به مسیحی ها بگی بیایید این دستور شریعت شما گوش کنید، و یعنی عفاف یه چیز فطریه، حتی مناجات با خدا فطریه، توحید فطریه، همه ی آموزه ها فطریه، همش فطریه. میشه مسیحی قبول کرد که با پیغمبر میره جنگ، میجنگه مسیحیه بازن، میره جنگ با پیغمبر، با اون می جنگه، بازم مسیحیه، کنار پیغمبر ها می جنگه ولی مسیحیه و کشتن میشه، شهیدم میشه. یک مسیحی شهید، مسیحی متدین، مسیحی بازم اهل کتاب و داره آیات و قرآن رو میخونه که تفیض و منت دم داره. میخوام این نکته رو بگم، به این مسیر توجه کنیم، مسیر دین، اصل مسیر دین، همین مسیری که اصل داستان همین اینه. اون موقع حالا شرایع میان لکل منکم جعلنا شریعتا و منهاجا، برای شما شریعت های مختلفی قرار دادن. از دین هم اینقدر، یعنی از این دقیقت الفاظ دینی، به این الفاظ دینی اینقدر از این اینها مایه نذارید. خیلی وقتا میشه با یک ادبیات دیگری با آدم ها صحبت کرد، ضمن این که دین اصلا آموزه‌های خداست، ولی ادبیاتش ادبیات دینی نیست. میبینید که الان در آمریکای گروه های وجود دارن به نام گروه های خیشتندار، خودشون میگن خیشتندار، خودشون از خودشون ساختن، یه حرف فطریه که قبل از ازدواج اینها خیشتنداری میکنن، یعنی همون پاکی و چیزی که از همون عفاف و صداقت پاکی و فلان چیزی که تو دین هست. خب یه انجوی تشکیل بشه به نام گروه های خیشتندار، خیشتنداری کنن اینا، فارغ از اصلا آموزهای دینی. اینا رو اگر بخواید با من همراه باشید، میتونم فقط بگم قرآن زیاد بخونید ببینید اینجوری هست یا نیست، یعنی قرآن چقدر تأکید رو این چیزها داره. اینی که میخوام عرض بکنم که دیدیم تو این آیات هم به راحتی ما انزل الیکم رو قرآن میدونه، هم ما انزل الیکم رو، ما انزل الیهم هم قرآنه، هم ما انزل الیهم انجیله، دوتاش ما انزل الیهمه. هیچ تعارضی احساس نمی کرده که میتونه مثلا یک مسیحی باشه و داره چی میکنه و این ولایت و مدیریت پیغمبر جدید رو قبول کرده، الان این پیغمبره، اینم کتاب، اینم این کتاب هم که همین کتابه، یعنی اینجوری این کتاب هم که خب همین کتابه، اینم پیغمبره که رئیس اینجاست باید در خدمت این پیغمبر بود. بله، اون چیزی که پیغمبر رو میشناسه داره این پیغمبر رو انکار میکنه، پیغمبر رو میشناسه و داره دست میبره در تورات و نام پیغمبر رو عوض میکنه، هضم میکنه، ترجمه میکنه. همین الان دیدید دیگه که تو همین بایبل الان انقدر ستوده شده هی داره ستوده شده. این همین تو خود زبون عبریش محمده دیگه. دقیقا تو بایبل عبری همین اسم پیغمبر، خب اسمو نامرد، اسمو که ترجمه نمی کنن که دیگه. خب اینجور ما مجاز نیستیم اسمو ترجمه کنیم که، و همین داره اسمو ترجمه میکنن. خب میشه تحریف در کتاب، شما که این همه اسم پیغمبر با اسمش دارید هی تو همون زبون و همین داری ترجمه میکنه، اونسی که اسمونی شما ترجمه کنن هر کدوم، خب این چی در میاد؟ خب یعنی کسی میفهمه دیگه اون موقع که این شما، خب کسی که پیغمبر رو فهمیده این پیغمبر، این اصلا دین نداره، دین هم نداره، نه اینکه شریعت داره یا نداره، این اصلا دین نداره. وقتی پیغمبری که شناخته این اومده مصدق لما بین الناس، سوره آل عمران رو خوندیم که اومده که وقتی که اومد هر نبی باید تصدیق بکنن، باید چی بکنن، لتنصرن و وایسن پاکار، این جزء وظایف انبیا و پیروان انبیاست که وقتی که نبی اومد که تصدیق کرد نبی قبلی و فهمیدید نبیه، باید وایسید لتنصرن نهو، شما باید وایسید کمکش بکنید این نبی رو، این نبی، این همون خط فکری رو برده. لذا چیزی که ما در ادیان الهی داریم همش یه حرفه و یه چیزه با یه هیمنه ای که در دقیقت اسلام به همین اصطلاح خودمون هست. این حرف شما نگه دارید این حرف رو، که اونا عنصر محوری این قضیه باید در بیاد همیشه، که چطور میتونه دین اقامه بشه. خب باید دنبال چیزی بگردید که دین رو اقامه کنه، این معنا دین باید اقامه بشه. اقامه کردن دین به چیه؟ چون که میبینید که در این آیاتی که در خدمت این آیات هستیم، عبارتی رو میبینید که در آیه 66 و 68 همینه، که میگه اگر شما اقامه تورات بکنید. ببینید به کیا داره میگه الان؟ به همین این اهل کتاب و چیزا دیگه. یعنی اقامه تورات رو بکنید و انجیل و قرآن. حالا الان با این توضیح شما چی دارید میفهمید از اقامه تورات و انجیل و قرآن؟ اصلا الان فهم میکنه ما الان سه تا اقامه داشته باشیم یا یه اقامه اصلا. این سه چه چیز اقامه باید بشه؟ تورات باید اقامه بشه، انجیل باید اقامه بشه، قرآن باید اقامه بشه، جوریه دین باید اقامه بشه. به شرط اقامه دین لعکلو من فوق و من تحت ارجله، به شرطی که دین اقامه بشه. بعدش هم میگه در آیه 68 میگه که شما هیچی نیستید، به هیچی نمیرسید اگر دین اقامه نشه. خب نه اینکه متدین باشید یا دین رو، مثل این که فرق بین نماز خوندن و نماز اقامه کردن چیه؟ ما اصلا تعبیر نماز خوندن که نداریم تو قرآن، که بحث اینه که شما نماز رو اقامه کنید، یعنی نماز وایسون. این نماز مرده خابیده، این معلومه که تو زندگی آدم ها تأثیر چندانی نداره، تأثیر و مایی داره البته، ولی نماز خوندن که تأثیر نداره اینقدر. این نمازی که اقامه بشه، پرت و افشانی بکنه رو همه که این قبلت قبل ما سواها، مقبله این قبولش خوب معلومه دیگه. این نماز تو زندگی شخص اقامه بشه، میشه همینی که شما با سوره معارج رو میخونید، میبینید که خب چرا اینقدر چیز بر نمازها، اینا تو نماز اینا در نمیاد، که ان الانسان خلق هلوا و ازا مسته و شر و جزوا و ازا مسته و خیر و منوعا الا المسلین. بعد اینا کیان؟ اینا کسایی هن که نمیدن فی صلاتهم دائمون، حق لسائل و المحروم، نمیدن اینجوری اینجوری هن اینجوری هن، اینا به شهاداتهم قائمون، لعماناتهم وحدهم راون، اینجوری هن. یعنی موند همه چیو یه نماز اقامه بشه، اینکه همه چی اقامه شده دیگه. این نماز اقامه بشه، این چیزا میبینید فرق نماز خوندن و نماز اقامه کردن میشه اینجوری. این موقع وقتی این شخص میشه مصلی، اون موقع این آثار و برکات میشه طبع اولیه شخص، و نماز عوض میکنه طبع اولیشو، که اصلا خلق حلوعا ازا مسته و شر و جزوعا و ازا مسته و خیر و منوعا الا المسلین. یعنی طبع به جنگ طبع اولیش میره، این طبع اولی او رو میتونه دستکاری بکنه. این مال ثمره اقامه نمازه. اون موقع تو این جهان این نکته رو دارید میبینید، که برای همین است که شما ربط یوهوی که این آیه 69 بیاد پشت سرش ناظر به این آیات، ناظر به چیه؟ ناظر به همون اون مسیر اصلی دین، که اون موقع ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئ، همین ادیان الهی. اینی که جا داره که این آیه اون موقع بیاد. بلغ چیو؟ بلغ همینو. بلغ یعنی بلغ چی ابلاغ؟ همینو، که یا اهل کتاب شما هیچی نیستید. بحث تفسیریشو میگم، نه بحث روایی. چون که اون میشه روایت، باز هم عرض میکنم اون میشه روایت خوندن، نمیشه تفسیر قرآن خوندن. چیو بلغ؟ همینو بلغ که تا این اقامه نشه در شما هیچی شما نیستید، یعنی به هیچی نمیرسید، پشیزی نمیارزید تا این اقامه نشه. بعد حالا شما باید بگردیم ببینیم تو همون آیه 67 اینا چیه که اگه اقامه بشه، چیه که معادل رسالته، چیه که اگه اقامه بشه معادل اقامه دینه، دین باشه اقامه بشه. بعد میبینید آهان، اینه که اهل بیت این آیه رو گذاشتن کنار آیه 3، اینه که این آیه رو گذاشتن کنار آیه 3. اصلا لزومی نداره حتی اینو با هم نازل شده باشه، در نظم تدوینیش اینجوری باشه. این همون کارهای اهل بیته که در حقیقت بر میدارن و آیات رو از موضع خودش جدا میکنن، در ربطی که آیات با هم دیگه دارن به هم دیگه پیوند میدن آیات رو، که این دعوه تفسیری اهل بیت. اصلا روشه شما نگاه بکنید با مصححهایی آیه رو جدا میکنن از بستر خودش، از فضای خودش جدا میکنن، با مناسبت هایی این آیه رو میذارن کنار اون آیه با مناسبت، که من بارها و بارها این مثال هاشو به دوستان نشون دادم که چجوری آیات از فضا. اصلا لزومی نداره حتی ما بگیم آیه 3 با 67 با هم نازل شده، محتوایی داره آیه 67، یعنی این آیات محتوایی داره که با اون آیه 3 در محتوا مشترکه، که موقع این محتوا دوتا محتوا جا داره که کنار هم دیگه قرار بگیره. این میشه کار تفسیریش، بینه اون میشه کار روایش، که قبولم داریم اون کار روایی رو. نه این لطمه به مسئله قدیره، یعنی اتفاقا خدمت به این مسئله است. و قدیر، قدیر یه مسئله تاریخی است که قرآن قرار نیست اثبات کنه مسئله تاریخی رو. چرا شما میخوای با متر میخوای وزن آدم رو اندازه بگیری؟ شما قدیر یه حقیقت تاریخی لاریبفیه، یه حقیقت تاریخی لاریبفیه که ثمره عمر علامه امینی شده همین کتاب القدیر، که این همه مرجع از در حقیقت کتب اهل تسنن داده که اینها ماجره قدیر رو نقل کردن. چرا شما میخواید آیه قدیر رو تو این در بیارید؟ حادثه رو چرا میخواید حادثه رو تو آیه در بیارید؟ بعد وقتی در نمیاد، ما این خدمت قدیر نیست. وقتی که اون موقع در نیاد، اتفاقی که میفته چیه؟ قدیر میخوره زمین. شما دوتا چیز بیجا گره کردید تو هم دیگه. یکیش شما فکر میکنید اینو به همین مفتی ها میشه، مثلا ما انقدر خودمون به هم دیگه گفتیم که یا رسول بلغ ما انزل علیک من ربک، یعنی که الیوم اکملت لکم دینکم، مثلا انگار اضافه کردیم وسط داشت، مثلا الیوم اکملت لکم دینکم. خب اینو که وقتی میدی میگه کجاشه این آیه الان؟ این قدیری که شما میگید، قدیر یک حادثه و حقیقت تاریخی سر جای خودش اثبات میشه، لا ریب فیه. شما بیاید با کتب خودشون باهاشون محاجه بکنید، بگید آقا این قدیر هم مسئله مال شیعه نیست اصلا. اگه اینو متوجه بشیم میفهمیم مسئله قدیر مسئله ولایت مال شیعه نیست، مال اسلام نیست اصلا، مال دین ادیان الهیه. اگه این زمین بخوره دین زمین میخوره، یعنی اگر یه هم چیزایی زمین بخوره کل دین زمین میخوره اصلا. و لستم علا شیعه نسن، مسئله ولایت که مسئله شیعه نیست اصلا، مسئله سنی نیست. که ولایت در هر که در ادیان الهی تعبیه میشه به خاطر اینکه باش دین اقامه بشه. اگه عنصری که ولی باشه اون نباشه، که شاخص باشه و اون اقامه نشه، که من هم امتون مقتصده، که یه عده قصد اون شاخص بکنن و عزم اون شاخص بکنن، که در مقابلش یه عده هستن که عزم اون شاخص نمی کنن.
هیچ چیزی دین داره ولی عزم شاخص نمیکنه. شاخصی وجود نداره که این بخواد عزم کنه. محور اتحادی در آدمی نداره که بخواد بره دنبال این محور آدمی بچرخه و محور اتحاد و دور او بچینه. این در حقیقت محوریتی تو این دین وجود نداره که بخوان در حقیقت جمع و جور بشن این افراد این دین حول این محور. همین اینه که باعث یأس الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. همین اینه که مادامی که نباشه فرق نمیکنه، در میاد عربستان لستم علی شیئن، همینی که دشمن باش مشکل نداره. وقتی این عنصری به نام عنصر ولایت وجود نداره همه اینها هست. اینا رو باید بحث کنیم، باید بحث بکنیم. فقط دارم چون که آیه به آیه خیلی وقتا نمیشه پیش رفت، باید یه فضای جلو رو ببینید چیه چیه اون فضای در پیش. این فضای در پیش باید دیده بشه تو قرآن و شما باید قرآن زیاد بخونید، باید زیاد خونید، نه برای ثواب. دیگه واقعا از شما توقع ثواب ندارن که به این که مثلا برای ثواب بخونید. حالا اگه یه موقع واقعا حسن نشی داره ثواب بخونید ها، ولی با دقت با این که چی داره میگه این پیام خدا بخونید. خود قرآن رفته رفته با آدم ها حرف میزنه. این فضایی که در پیش ما هست و مصحف وجود آیات مثل آیه 69 و بعد باز میدید که این سوره، دیدیم که از اولش که وارد شدیم سوره سوره ولایته، سوره ولایته و تأکید بر این امر ولایته، منتها با شیوه خودش داره دقیقا این طرح مسئله ولایت رو میکنه. خب که اون موقع اگه این ولایت درست بشه باز دور میبینید که این ولیزیدن کثیر منهم ما انزل الیک، مرد که طغیانن و کفرا، با اون ولیزیدن کثیر منهم ما انزل الیک من ربی که طغیانن و کفرا دو لایه داره. شما میگید قرآن درسته، بگید حقیقت قرآن که بشه ولی، عنصر ولی، همین اینه طغیان و کفر درست میکنه. خود همین اینه، اینه که آدم ها رو جدا و صف ها رو جدا میکنه، همین عنصر ولی هست. بگید قرآن درسته. اون ما انزل الی که تو آیه 67 رو اگه ازش تونستیم از این محتوا، محتوای ولایت استخراج بشه، بعد تو آیه پایینیش ما انزل الیک چی میشه؟ همون اون محتوا. ولیزیدن کثیرا منه، ببین نه تکرار نیستا، شما بگید که این آیه تکرار شده الان، ما اصلا تکرار نداریم. بگید که آه ولیزیدن کثیرا منه ما انزل الیک من ربی طغیان و کفرا، این قرآنه. خب بعد این آیه دقیقا تکرار شده تو اینجا، ولیزیدن کثیرا منه ما انزل الیک من ربی طغیان و کفرا، یعنی تکرار نشده. اونجا با قرآن داره جلو میاد، خب با قرآن داره جلو میاد، کارو میرسونه به دین، اقامه دین. در فرض اقامه دینی که شما یه چیزی میچی، ما انزل الیک که اونجا اگه محتوای بحث ولایت ازش خارج شد، خب این محتوا اگه ازش خارج شد، دارید تو آیه میاد پایین، میاد تو آیه 68، اون موقع ولیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک، همین طغیانم و کفرا، چون که این همون عنصر محوری قرآنه که باش هم دین اقامه میشه، عنصر محوری حقیقت قرآنه. و یعنی بقیهش پوست و ورمه، مگه نبود؟ مگه امیرالمومنین نگفت تو جریان صفین؟ مگه نگفتش که میدونید که 18 ماه جنگ بود دیگه؟ ببینید گاهی اوقات دقیقا تعلقات مقدس ما مانه، تعلقات مقدس ما وقتی عناصر محوری دین شناسایی نشده، تعلقات مقدسمون مانه. 18 ماه جنگ و این همه بدبختی با یه توطئه معاویه اینجوری شد که تا دم خیمه معاویه رفته بودن، دو ضربه شمشیر دیگه مونده بود. هیچی، یه سری قرآن گفت بابا اون قرآن نیه، اونو پوست و ورقه، اون که قرآن نیست، قرآن منم الان. میبینید که یه جنگ آدم میشینه وقتی که حوادث تاریخ رو نگاه میکنه، عجیبه. یعنی براش فکر میکنه که اینا تکرار شدنیه، حتما اینا حتما تکرار شدنیه. حتی کسایی که به خودشون یه مقدار اهمیت میدن، این تعلقات گاهی اوقات مانع، به صورت جدی مانع. کسی که من توی روایت هست که وقتی که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف برد که وقتی که پشت به دیوار کردن که انشالله یه روزی شاهد باشیم هممون اون روز عظیم رو، که انا بقیت الله فریاد سر میدن، اون 313 نفر فلفور میرسن پیش در حقیقت حضرت. من فکر میکنم یه کار زندگی ندارن میگه تا بیان بالاخره حالا اینجوری اینجوری. بعد آدم یاد داستان چیز میفته، داستان کربلا میفته، که در کربلا دارد مسلم ابن اوسجه داشت تو کوفه بخشش رو زده و زیر بغلش داشت میرم حموم، تو را حبیب ابن مظاهر دینا رفیق فابریک هم دیگه بودن، دوستشون پیرمرد بچه که مثلا رفیق بودن ما هم دیگه. میگه مسلم کجا میری؟ میگه منم دارم میرم حموم. میگه حسین نامه نوشته تو داری میری حموم؟ همونجا راشو کج میکنن با هم میرن کربلا، از اون را میرن کربلا، از اون را میرن کربلا. این میشه یعنی تعلق به نظافت هم نداره در مقابل ولی، تعلق به نظافت هم نداره. یه شاعری هست معروف به ترماح، نمیدونم اسمش چیه، ترماح ابن عدی، اینا یمنی هن. در یکی از منازل ابی عبدالله رو میبینه که اومده بودن اون موقعی که سپاه چند هزار نفر هور اومده و کار معلوم تنگ شده دیگر امام حسین. این از محبین ها، از محبینه و جز شعرهای خیلی چیز ناب اهل بیت ترماح. حضرت بهش میگن که میبینه وضعیت حضرت رو در این حالت، میگه من یه خود از کوفه آذوقه اینا گرفتم برم بدم به چیز زن و بچه‌ام تو چی، تو همون اطراف یمن و اینا روستایی از چادر زدن اینا، من برم بدم و بیام. حضرت میگن برو. میره میده میاد تو را یه کسی رو میبینه، میگه کجا میری؟ میگه میرم طرف محسن کمک محسن. میگن سرها الان رسیده کربلا، سرها رسیده کربلا. ببین آیه ترماح، تو زن و بچه امام حسین رو دیدی الان تو راه، که امام حسین زن و بچه تو، زن و بچه خودت عزیزتر زن و بچه امام حسینه الان، یعنی تو زن و بچه خودت عزیزتر زن، تو الان دیدی که اینا اینجان، دیدی که کار تنگه، کار بیخ پیدا کرده. تعلق به زن و بچه در مقابل تعلق به ولی، اگر میبینی تا تو بری به زن و بچه خودت برسی و فلان کنی و بیای، سهرا رو بردن رو نیزه بساط کربلا رو جمع کردن رفتن. ایناست که کسی اگه محور رو تشخیص بده، عناصر محوری رو تشخیص بده، اون موقع دقیقت کار رو اشتباه میکنه، اشتباه میگیره. این زمینه ایست که شما باید ما تو این آیات به دنبالش بگردیم. هی تو این آیات حالا برمیگردیم، این برسیم تا انشالله ما قرار بود هفته بعدم که روز باشه، منتها ما سفر کربلا اون کاملا محرز شد انشالله به امید خدا و بالاخره میفته روز قبل از سفر کربلا. ما دیگه یعنی مشغوله مثلا باربندیل چیزایی ما یه مسافر مجنون بیه کنم بیه مثلا این آخرین جلسه باشه که قبل از عید باشه. بله قبل از تعطیلات عید انشالله، قبل تعطیلات باشه و انشالله بیه. بعد از 13 هم دیگه اولین جلسه بعد از اولین جمعه بعد از 13 هم انشالله اولین جلسه من الان وارد این آیات نشدم، من خواستم فقط یک نکته ای رو بگم که دقیقا اون افق که در پیش روی ماست، چون که اینجا ولیزیدن کثیرا من ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، یه افقی در پیش رو شبیه همین آیه وجود داره و بعد یه آیه 69، این آیه 69 خیلی جدیه تو فهم این محتوا اصلا، با اینکه ما گاهی آیات قرآن خیلی جاهاشو مثلا اینا هم مثل واحد پر کردن دانشگاه مثلا یه 40 واحد اصلی داره بعد 100 واحد هم برای پر کردن واحد ها تا 140 واحد مثلا اینا اینجوری میدونیم، در سطحی که یه ژرف ساخت خیلی محکم از اون زیر به هم دیگه آیات قرآن داره، اگه نمیفهمیم ما نفهمیدیم، اینو مطمئن باشی، چون که من اینو حالا تو این مدت هایی که کار تفسیری کردیم و در خدمت قرآن بودیم خیلی چیزا رو فکر میکردم ارتباط نداره، ولی میری میبینی تو ژرف ساخت پایین ترش ارتباط داره، شما ارتباطش باید کشف کرد، این ارتباط باید کشف بشه، این ارتباط ها بعدش هم نگید پس ولایت با این پیچیدگی ها باید در بیاد، نه آقا ولایت یه امر واضحی است از اول قرآن تا آخر قرآن و اونم که شما در محور ولی زمان لازمه باید باشه در محور رو شما بچرخی، این اصلا رسمی ترین حرف قرآنه، ولایت رسمی ترین حرف قرآنه که شما باید نفری اومده از جانب خدا، نه فقط بلندگوی خداست، نه فقط اومده وحی رو پرت کنه بره، اومده جامعه رو محور جامعه بشه و این جامعه با محوریتی این به سمت توحید حرکت بکنه، اصلا نبی اومدن نبی مال همینه، واسه همینه که من اوائل بچه در حالا که بودیم جمله ما مثلا ولایت فقیه ما که میخوندیم سال اول دبیرستان بودیم فکر کنم مثلا فکر میکنیم هم میفهمیم مثلا درس خارج امام بعد یکی از جوارد اولی که برامون خیلی هم عجیب بودیم که ولایت بدیهیه، ولایت فقیه اون چه بدیهیه، مثلا آدم که نمیفهم میدونی که بدیهی اولی مثلا الکل اکبر من الجز مثلا اینجوریه که کل مثلا اکبر از جزه، بهم میگن یه چیز بدیهی، یه معرفت بدیهی، خب که میگن تصورش موجب تصدیقش میشه، یعنی اگه کل رو یه نفر بشناسه جز هم بشناسه تصور بکنه اینا رو رابطه اینا رو هم بشناسه دیگه تصدیق میکنه، بعد کسی اگه دین رو کلا بشناسه مثلا بشناسه تصدیق میکنه یه همچین عنصری باید باشه، من اینو باورم نمیشود، یه چیزی فهم کردم این چیزایی که کلا دلیل نداره معمولا بدیهیه و اینکه بپیچونه آدمو، خب بعدن که قرآن رو زیاد آدم میخونه اصلا احتیاجی به روایت نیست، واقعا احتیاج نیست، احتیاج به هیچ چیز دیگه ای نیست جز قرآن، چون فقط تکلیف این عنصر ولایتی که از آدم همینجوری اومده تا خاتم این شما ببینید بعدش چه اتفاقی قرار بیفته، این عنصری که محوری ترین کار این دعوت بوده و این اجتماع رو جمع میکرده، حالا از این بعدش چه اتفاقی قرار بیفته؟ یعنی این نبوت براحتی، کسی براحتی میتونه بفهمه تبدیل میشه به امامت و این امامت تبدیل میشه به یه چیز دیگه؟ این اگه امامت بود، امام حاضر بود که او ولی باشه و او محور باشه که همونه، اگه نبود و این چی میشه این دین؟ و این عناصرش چی میشه؟ مثل اینکه یه چیزی مربعه کلن، بعدن شما بعد یه زلعش یه موقع برمیشه بازم میگی مربعه. خب چه مربعیه؟ مثلثه دیگه، پس یه چیز دیگه شد. بزن اگه کسی، بازم اگر بپرسید پس چرا خیلی ها باور ندارن، بازم میگم به دلیل محجوریت قرآنه، به دلیل محجوریت قرآنه. قرآن محجوره که بین احتیاجی به نه به روایت داره، نه به حتی فکر کردن داره، نه به کارهای پیچیده داره. مثلا اینها فقط کافیه کسی شأن نبی رو توه همجوری قرآن ببینه، نبی داشته چیکار میکرده الان، نه انبیا داشتن چیکار میکردن، اومده برای چیکار. مثلا همین اینو شما ببینید بعد در میاد توش براحتی واقعا جز بدیهیات موقع، یعنی صدقه امام جز بدیهیات. خیلی سخت نیست، مشکل نیست. این قرآن نخونیم، قرآن بخونیم بفهمیم دارو دیگه. قرآن که مسئول این نیست که ما اگر قرآن هم نخونیم بفهمیم مثلا همه چیزو. قرآن که مسئول این چیزا نیست که، قرآن مسئول اینه که کتابش کتاب هدایت بشه، یهدی للتی هیه اقوام، بیرو به پابرجاترین نقطه هدایت بکنه آدم ها رو. مسئول این نیست که دیگه آدم قرآن نخوندن هم به این نتیجه برسن دیگه. اینقدر خب کتاب آسمانی خدا، دستورالعمل خدا اومده، دستورالعمل خدا اومده و خلاصه افلا یتدبرون القرآن، شما توی این قرآن تدبر نمی کنید، فکر نمی کنید، نمی خونید نامه رو. این نامه هم نامه لیزیه، بهتون عرض بکنم نامه خیلی لیزه. یعنی شما کافیه مثلا این نامه رو 5 روز یه هفته نخونید در میره مثلا. یعنی معارفش خیلی لیزه، باید مرتب بخونید. یعنی مرتب هی باید آدم قرآن رو بخونه، کثیراً باید قرآن بخونه تا هی معارف با یه ضرباهنگی، این ضرباهنگ فهمیدن معارف هم دقیقه. اگه هفته به هفته مثلا 10 جزء هم قرآن بخونه، این فرق داره تا این که در حقیقت با یک ضرباهنگی هر روز داره قرآن میخونه، هر روز داره قرآن میخونه. دیمم گمان هم نمی کنم از ماها پذیرفته باشه که قرآن رو برای ثواب بخونیم و لیس الله، یعنی برای هیچ، واقعا پذیرفته نیست. بدونید ما هر چی خدا به ما نعمت جدیدی به ما میده، مسئولیت های جدیدی ازش توقع میبره که باید اون مسئولیت ها انجام بشه، وگرنه سقوطه، وگرنه سقوطه. من به بارها به دوستان عرض میکنم تو سرعت های بالا اشکال های کوچیک کوچیک نیست دیگه، واقعا بزرگه، واقعا بزرگ، نه کوچیکه ولی نه وا. شما ماشین با سرعت 50 تا با فرمونش به راحتی میشه بازی کرد. اگه ماشین بشه سرعتش 140 تا، شما با فرمونش بازی کنید چه اتفاقی میفته؟ یعنی به صورت لغو یه بار اینجوری بکن مثلا، ببین چه اتفاقی بر ماشین میفته. یعنی تو سرعت بالا اشکالات کوچیک کوچیک نیست، واقعا کوچیک نیست، واقعا موجب سقوطه. یعنی موجب سقوط هایی که شما اگر در قبل خودتون این کار رو میکردید، چنین ضربه ای نمیخوردید که حالا دارید این کار رو میکنید. شما اگر یه کار لغو، یه برنامه لغو، یه حرف لغو، یه مجلس لغو، لهو فلان، اینها رو قبل از سر سفره قرآن بودن میبودید، یه اتفاق براتون میافتاد. حالا بعد از این حالا اتفاق بدی میفته، یعنی در حد اینکه داغون میشه طرف، چون توقع ندارن، سرعت رفته بالا، توقع ندارن شما ماشین اونجوری با فرمانداشتی بازی کنی. این مال سرعت بالاست، حواستون که اگه پاتونو میذارید رو گاز حواستون به فرمون و این چیزا باشه. اگه کسی اونس و قرآن پیدا میکنه دین نمیتونه از خودش بگه که ما هر برنامه رو میبینم، هر حرفی میزنم، هر گهدهی میکنم، هر شوخی میکنم، هر دلوازی میکنم، هر جوری میخورم، هر جوری آثاری که به جا میذاره به مراتب بدتر میشه، آثار به جامونش به مراتب بدتر در میاد تو شخص. اینا به عنوان یک تذکر نهبری گفت. خیلی خوب، اینم که گفتیم کل ما اوقد نار الحربت فاهل الله، خدا این همون که اینها مسیر دین رو میخوان خراب کنن. ببینید این که خدا این کل ما اوقد نار الحرب اطفاء الله، ببینید من این آیه رو ببینید، بله سوره هم توبه هم سوره مبارکه صف، ببینید که اینو داره، یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم، شما همین سوره صف رو بیارید. می‌بینید که دارد که والذی ارسل رسوله بالهدى دین الحق لیظهره علی الدین کله، این لیظهره علی الدین کله یعنی لیظهره علی کدوم دینا، یعنی بر یهودیت، یعنی در این الان علی الدین کله شاهده ولو کنه المشرکون، یعنی بر اون مشرکون غلبه پیدا میکنه. یا یالذین تؤمنون بالله رسول و تجاهدون فی الله، اینی که خدا اینها رو اطفاء میکنه. البته بله، یه مسیحیتی که الان مسیحیت صهیونیسته، یهودیت صهیونیسته، این اصلا مشرکون اصلا نه دین ندارن اینا، نه اینکه دین دارن، این اونا دین ندارن، اینا میخوان اطفاء بکنن، خاموش بکنن. اطفاء معنی خاموش کردن صرفا نیست، معنی این لبه های شعله رو فروکش کردنه، مثلا این نذارن این دامنه این آتش پخشه. این اطفاء حریق همینی که بتونن میگن کنترل بکنن چیزو. خب مونتا اینا میخوان با فوت خاموش بکنن. خب این میگیره تا مثلا زغال میمونه، خب که باد میزنن میگیره، میخوان اینجوری خاموش کنن، میخوان لیوت فی نور الله به افواههم، با دهن میخواد خاموش بکنه اینا. این هم نمیشه، خدا هم گفته نمیشه، خدا با دینش که تعارف نداره، که دین که چیز نمیشه، که خدا مسیر دین که از بین نمیره که. چرا اینا هم هست، همه اینا به افواهم دیگه، یعنی یعرفون یا یکتبون الکتاب به ایدیهم یعرفون الکلم عن مواضعه، یعنی تمام توطئه‌هایی که یهودیا دادن میرن برای چی؟ میخوان دین رو اینا نابود بکنن، اینا دشمن دینن، دارن الله از آلونا یا قاتلنا حتی یردو کن دین کمونستت ها همون نمه هست.
رسول مفرد اومده که...
چون که ببینید این باید الان ایمان به این رسول داشته باشه، اگر یه مسیحی در زمان خود پیغمبر ایمان به رسول نداشته، ایمان به دین نداره. این اگه بدونه که این پیغمبره که اینا دارد که یهودی ها یعرفونه که ما یعرفونه ابناهم، بچه هاش پیغمبر میشناختن، اینا مثل بچه هاشون پیغمبر شدن. دیدید که رو صدای پا آدم بچه رو میشنید، این بچه خودش باشه مثلا نوع در زدن در میزنه، میگه نه این اینه اون نیه، اون اینجوری در نمیزنه. خب یعنی دو تا بچه اینجوری پیغمبر رو تشخیص میدادن. خب ولی وقتی این پیغمبر رو قبول نمی کنه، معلومه دین رو قبول نمی کنه. اینی که باید این پیغمبر رو قبول بکنه و حتی عمل صالح عملی است که برابر با حجت عصر باید باشه. بحث این است که آقا شما یه مسیحی، یه مسیحی متدین، این خیلی فرق داره با یه مشرک. این دین رو قبول داره، این آموزه های اصلی رو قبول داره، ما یه کاسش نکن همه رو هم دیه. این الان به وحدانیت خدا به چی به؟ بله اگر یه چیزی در بیاد که یه مسیحیتی باشه مشرک، مثلا کافره، این مثلا دین نداره، یه جور بشه سالس و سلاسه، خب یعنی واقعا این نظرش میشه. ولی اگه یه اهل کتابی شما پیدا کنه، انما من اهل کتاب لمن یؤمن بالله، حتی یه سری از این مشرکین، خب مشرکین فطری، ببینید مگه کسایی که جواب پیغمبر رو میدادن و قبول میکردن نه کیا بودن تو مکه؟ بت‌پرست بود دیگه، مشرک بود، ولی مشرک خیلی صاف بود. مگه ابوذر چی بود؟ من اینا متدین بودن و این مسلمون بودن، نه مسیحی بودن نه هیچی نبود. حالا سلمان و اینا اینا میگن حالا زرتشتی حالا چیزی بودن، خب ولی اینا که هیچی نبودن. نه این چی میشه که وقتی در مقابل پیغمبر قرار میگیره به این سرعت ایمان میاره به پیغمبر و تا پای جونش وای میسته پای پیغمبر؟ این چی بوده؟ یه چیزی مگه نباید داشته باشه؟ میشه مگه گوتره همینجوری مثلا این نونو چسبوندن این تنور گرفته؟ بالاخره یه تنور داغی باید وجود داشته باشه این نون وقتی میچسبونن بگیره به خودش، یا نه؟ حتی بهتون بگم مشرکین یه سری کفار فطری ما داریم به دلیل اینکه فطریه دینیه، به دلیل فطری بودنش دینیه، آدم دینیه، یعنی افقش به دین به شدت نزدیکه این آدم مشرک. مثلا ببینید تو چین و ژاپن و اینا یه آدمایی داریم این مدلی، اونا برای پذیرش در حقیقت ادیان الهی میبینی که تا عرضه بشه میبینی که این چیزه کاملا آمادگی داره، چون فطرت درسته، فطرتش که درسته، این پیام نرسته بهش یا آب و گلالود کردن پیام فرست به این، مثل همین اسلام حراسی و چیا مشوه کردن چهره اسلام با همین القاعده و نمیدونم چه سر بریدن اینو با این معرفی کردن. خب این خدایی هر فطرتی بعدش نمیاد از این ریگی مثلا اصلا نمیتونه نگاه کنه اصلا اینا رو، مثلا در چه سره مثلا در هم چی داره میبرن بیگنا. خب این اگه اسلام با این چهره معرفی بشه، خب معلومه که اون طرف قبول نمیکنه، هیچ فطرتی قبول نمیکنه. چون ولی اگه این آب گلالود نشه درست معرفی بشه اینو قبول میکنه، هم قبول میکنه. لذا میخوام این دید رو یه مقداری عوض بکنم که وقتم تموم شد بعدم نتونستم. خب این دید رو عوض بکنید، قرآن عوض میکنه اصلا خودش، میگم که اگر طرف در حقیقت همین این دین اسلام اینجوری داشت، تازه اگر شیعه بود، تازه اگر شیعه دوازده امامی بود، شیش امامی، هفت امامی فلان، هم نه چهار امامی نه، اگه دوازده که بود، اگر تازه تو اینا ولایت فقیه قبول داشت که داشت، اگر تو ولایت فقیه قبول داشتن یه چیز خیلی مثلا برند خیلی بالایی از این رو داشت که داشت، و اینا جهنم همه اینا دیگه. دیدید که چقدر محدود انگاری ما که این ضربه میزنه، این ضربه میزنه. من از این جهت نگرانم برای خود مسئله انقلاب، از این بعدش آدم احساس نگرانی میکنه که به قدری دایره ها محدود بشه، محدود و به محورهای اتحاد بیتوجهی بشه تا دایره ها محدود بشه و متهم بشن یه عده به یه چیزی از این که این تو نمیدونم اینجوری بودن اینا نمیدونم اونا اونجوری بودن اینا زیرا به همون بزنن فلان، کسایی که شما حافظه تاریخی بیشتر شما نمیخوره به این حرفی که میگم. شما یادتون نمیاد که خود این جدا شدن روحانیون از روحانیت، میدونید که این بودی که روحانیونی ها میگفتن که این روحانیتی ها اینها چیزن اسلام آمریکایی هن، اینها اسلام آمریکایی هن، یعنی خیلی ته چیز بودن اونا، خودشون قلچماغای اون ور بودن و اصلا به واسطه همین اندیشه این هم دیگه جدا شدن. بعدش دیه آنچه که دیدید، عدم توجه به محورهای اتحادی که خیلی زیاده، که خیلی زیاده، میبینید که باعث نفی و ترد و این بره اون بره اون طور اون تو اصلا آدم میسه تو صلاحیت رفتن در مجلس نداری تو. این بدونید که اگر دایره ها هی زیغ بشه زیغ بشه زیغ بشه زیغ بشه زیغ، هیچ اشکالی نداره که گروه های همسو با هم دیگه یک اتحادی تشکیل بدن با... یعنی سطوح معرفتی خاص با هم دیگه باشن، این هیچ ایراد نداره. ولی اگر منجر ترد و دفع یه عده دیگه و سند بیکفایتی یه عده دیگه بشه بابت چیز، این رو آدم دیگه باید یواش یواش احساس خطر بکن. منادی وحدت بودن و اینی که حالا در آتش این اختلافاتی که جز گروه مجموعه آدمای انقلاب و همسو هم فکر، حالا تو اینا حالا مطمئن باشید تو خودشون با همین فکر باز دوباره چند دستگی ایجاد میشه. اگه قرار باشه دیگه به این چیزا توجه بشه، تا اینجاشه که اومده این به بعدش هم میرن اون موقع، یعنی تا اینجا میاد بعدش به یه بهانه دیگه خب همینم جدا میشه، خب میشه این یه طیف بازور اون یه طیف بازور اون بعد نه که دو طیف بشه، من دو طیف میشه که دفع میکنم دیگه رو، بعد باز دوره همینجوری دو طیف میشه که باز دوره دفع میکنه و همینجوری میرسیم به هیچی آخرش. آخرش این به جای این که وقتی که میخوای جهانی فکر بکنی باید عقلتو بدی به کل جهان، بگی ما با مشتکینی که فطری با مشرکین فطری ما میتونیم کار بکنیم، یعنی یه مشرک فطری گیر بیار روی اینا میشه تبلیغ کرد، پست کلیدی نداره این مشرک فطری، ولی با اینا با همین میدونید که همین یعنی به چی تو این کلاسه گفتم الان میدونید همین فقرایی که همین تو همین اشغال وال استریت چیدن اینا میدونید نیست به دلیل فقیر بودن خیلی به اون فطرت ها نزدیک ترن. یه گروه های پیدا شدن تو ایران اومدن گزارشکارشون رو به ما دادن تو اینترنت هم اینا هست البته دیگه، اینا دارن یه سری قضا میدن اونجا نام لقمه امام حسین، به همین عنوان لقمه امام حسین، و اینا دارن یه قضای حلالی میخونن با لقمه امام حسین به همین عنوان، خودشون هم میدن نمیدن چیه قضیه ها، میگن لقمه امام حسینه امام حسین، حالا این همین امام حسین چه میکنه حالا اونجا که گیر بیاریم. کاری که میشه کرد برای اینکه جهان رو در دست گرفت در حقیقت کار رو همین کسایی است که مسیحیت متدینه، مشرک متدینه، یعنی کافر متدین. کافر متدین یعنی چی؟ کافر فطری، کافر متدین چیز اصطلاح جرگن، کافر متدین، کافر متدین و این چیزایی که با این چیزای فطری در حقیقت قائلن رو اینا کار بکنیم میشه جهانو در دست گرفت. تکون دادن بشید انشاءالله، انتهاتم که دیگه لزوی نداره تأکید کنیم، شرکت میکنیم انشاءالله. و من که نه به اصله رایی بدید لزومی نداره در این حد آدم وارد بشه، هر ما آدم دید اصل ولایت فقیه در خطر ما وارد میشه، الان از این چیزا در خطر نیست. همین لیست ها رای بدید، نه ما اونجا هم هیچ چیز بیان نکردیم و هیچ لیستی هم نگفتیم و هیچی هم تایید نکردیم و هیچ کسی هم تایید نمی کنم و نکردم و من چیز دیگه فکر میکنم اینجا ورود ما ها که یه لیست تایید میشه، این همون اتفاقا همون چیزی که خودم میگم نشه و همونیه که آقایت خوشی نخواهد داشت برای انقلاب، همون اون و نمیپسندم اینهایی که بیمه ها با وارد میشن تو اینها دیگه دارن حقیقت لیست چیز میکنن که این لیست و لیستی رای بدید و این لیست رو رای بدید و اون در مقابل اون، اون باز دوره فضا اینطوری مطلب قبل با مطلب من نیست که است، مطلب این انتخابات با اون انتخابات، این بازی با اون بازی قبلی فرق داشت، اون چیزی بود که اومده بود کل ریشه ولایت فقیه در بیاره. من اون موقع قبل انتخابات گفتم این رو، بچه ها گفتن اشتباه داری میگی، بعد از انتخابات بهشون نشون دادم که همین این بود، نه پیاده نظامش بلکه سوار نظامش. پیاده نظام کاری نمید تو این حال هوا نبود، اون اومده بود ریشه رو در بیاره، ریشه اصل ولایت فقیه رو در بیاره. اینا که اینجوری نیستن که الان به مجرد ایف میترسم اسما اینا رو بیارم یه چیزی بشه، به مجرد این که این اون جوری که میخواستیم نیمد پیش رهبر، تو جزء ساکتین فتنه قربان شو دیگه، اون جوری که باید مثلا حالا بدبخت بیچاره اومد تمام جلسات پیش رهبر اومد اونو کرد اومد همه اینا بود، همه این چیزا بود، ولی شاید اصلا شأنش یه جوری بود، نمیخواست در این به هر دلیلی به یه دلیلی، ولی تماما در تمام جزء کاندیدا نیست تا جای دینره، این نه اون جوری که باید میبود نبود، باید دیگه 100% میبود، اگه 99% رو قبول نداری با این وضع به جایی نمیرسیم. بذار نه لیستی میدم نه لیست تایید میکنم، نه میپسندم کسایی که لیست تایید میکنن که این هست و اونا دیگه نیست و مثلا دیگه الان اینا دیگه اون شاخصهای اصلی ولایت مداری هن دیگه، بقیه برم بوق بزنن در لیست دیگه، اونا همچی معلومی همچی آدم های چیزی هم باشن و پاکاری باشن اونا از این چیزا، نه یه مقداری خطرناکه اعتقاد من. خب چراغ رو خاموش کنید، یه 5 دقیقه روزه بکنم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبعدد ما أحاط بي اللهم كل وليك آمن حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل
اوائل سال 90 تو دلمون آرزو میکردیم انشالله امسال میایی. جمعه به جمعه گفتیم شاید این جمعه بیاید شاید. بچه بودیم جوان شدیم، جوان بودیم معاصلمون داره سفید میشه. شیعه خوبی برا شما نبودیم، محب شما بودیم. داره سال تموم میشه، اگه یک سال و سال ظهور معرفی کنن چی میشه؟ میدانم همش مشکل خود ما، آجان ابن الحسن روزه جدتون حسینو بخونیم به امید این که یه روزی بشه شما مجلس بگیریم. شما خیر مقدم بگیریم، یه موقع بشه شما ما رو ببینی، ما هم شما رو. یا ابن الحسن آجا، یکی از مراجع یه دستوری از یه اهل معرفتی گرفته بود، اگه این دستور رو گفت کسی انجام بده همه عاشورا رو بهش نشون میدن جز ساعتش رو، که احدی تا به دیدن اون ساعت رو نداره. اون صحنه ها جلوی چش امام زمانه، برای این میگن اگه عشق چشمم خوش بشه لب کرد نالایی که بدل دموع دمو. به جای عشق برات خون گریه می کنم، اون سه ساعت از اینجا شروع میشه که ابی عبدالله از اسب زمین خورد. بسم الله و بالله و
وعلى ملة رسول الله إلهي رزا برزا تسليما لأمرك لا معبود سواك يا غياث مستغيثين ما تهمل نداریم ما تالا مریدن سر ندیم ما تالا ندیدیم یه خیمه که زیرش آدم آتش بزن ما تا حالا ندیدیم یه دختری دامنش آتش برنده ما تا حالا ندیدیم گوشواره این طور از گوش در بیارن ندیدیم و نمیبینیم و تحمل دیدنش رو نداریم اگه عشق چشم امام زمان خوشک بشه لب کین علی که بدل دموع دمان حسین
یه سلام های آخر امسالمون ها
السلام علیکه یا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیکه منی سلام الله ابدا و بقیت و بقی اللیل و النهار لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم السلام علی خدا ما را ببخش و بیامرز و به نازنین امام زمان از ما راضی خوشنود فرما در امر فرجش تعجیل فرما ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده این قلیل توسلات ذخیره قبر قیامت ما بگردان خدا توفیق علم و عمل به معارف نورانی قرآن اهل بعید به ما نایت بفرما خدا نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان قرآن اهل بیت قرار بده خدا همه مرزا، مرزای اسلام، مرزای منظور، عاجلا و کاملا لباس عافیت بپوشا، روان ازدواج و اشتغال و اسکن جوان ها را از پیش پای اونها بردار. خدا دست اشرار از ممالک اسلامی کوتاه بفرما. خدا این انتخابات سیلی محکمی به صورت استکبار جهانی قرار بده. خدا طبقاتی از نور به روح حضرت امام آد و واصل بفرما. مقام معظم رهبری همه خدمتگزاران اسلام انقلاب مهید و منصورشون بدار. هرچی گفتیم و نگفتیم به اون محتاجیم، هرچی دعای امام زمان در حق شیعیانش در حق ما به هدف اجابت برسان. دعا توفیق شهادت در رکاب آقامون مولامون حجت ابن الحسن به ما نایت بفرما. به نبی آله الفاتحه مع السلام.